روز شمار اتفاقات سال 1399، مهمترین اخبار و حواشی زردشون.
خوب بود ولی
بریم
سرخط مهمترین اخبار.
در این دولت یکی از اقداماتی که همواره مورد اهتمام بوده اینه که مردم بتونن خدمات خودشون رو راحت تر از دولت دریافت کنن.
دیشب قطعوار عمر مارادونا پس از 6 دهه عبور از فراز و نشیب ها و طوفان های بیشمار در 60 سالگی سوت پایان را نواخت.
هزار و چهارصد منهای 1، برنامه‌ای که قرار اخبار مختلف سال 99 رو با بیانی طنز به شما یادآوری بکنه.
سلام به همه شما که تو فصل اول زندگیتون در سال جدید قراره که افتخار آفرین باشید. در برنامه امروز اخبار دی ماه 99 رو با هم مرور می‌کنیم.
اخبار کرونا زدگی در 1400 منهای 1.
در اولین روز دی ماه 99 رئیس سازمان نهضت سوادآموزی وضعیت سوادآموزی در کشور را تشریح کرد و گفت میانگین باسوادی بالای 96%. البته کاش یه آماری هم از فینگلیش نویسا و اونایی که به حال ادبیات رو توی فضای مجازی رعایت نمی‌کنن هم منتشر می‌شد. در همون روز رئیس جمهور راستگرای برزیل گفت نیازی به واکسن کرونا ندارد. او گفت شرکت آمریکایی سازنده این واکسن در قبال عوارض جانبی آن پاسخگو نیست. البته اگه کسی از دوستانش پیدا نشه و به زور ببرتش توی صف توزیع واکسن آمریکایی. در سوم دی ماه 99 معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت هنوز موردی از ورود ویروس جهش‌یافته کرونا در انگلیس در ایران مشاهده نشده و برای پیشگیری از ورود این ویروس پروازهای مستقیم به انگلیس متوقف شد. البته ویروس انگلیسی بالاخره وارد ایران شد. ما معمولی‌ها که این یه سال حداکثر جهش اقتصادیمون جابجایی با مترو و پیدا کردن یه صندلی خالی توی ایستگاه شلوغش بود، نمی‌دونیم چجوری کرونا انگلیسی وارد کشور شد. اما شاید ژن خوبا بدونن. در هفتم دی ماه شنیدیم معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد از ابتدای آغاز طرح استعلام وضعیت سلامت مسافران تا کنون 30 میلیون نفر در حوزه‌های مختلف حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفتن و برای حدود 2700 مسافر بلیطی صادر نشده است. کرونا کاری کرد که اولویت سفر به اولویت اول خیلی‌ها تبدیل بشه. حالا طرف تا قبل از کرونا کلی تفریحش دور دور توی فضای مجازی و دیدن عکس‌های سفر بقیه بوده و تو دل کرونا شده مارکوپولوی وطنی. البته حساب اونایی که برای کار مجبور بودن از شهرشون خارج بشن مسلماً جداست. در 11 دی ماه مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه نزدیک به 2,808,000 مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور وجود دارد گفت همچنین بر اساس آمار 1,200,000 مصرف کننده مواد مخدر تفننی در کشور وجود دارد. این تفننی ها همونایی هستند که معتقدند ترک مواد کاری نداره ها، تا حالا خودشون 200 بار ترک کردن. یه جورم با افتخار میگن تفننی مواد مصرف میکنن که انگار تفننی آخر هفته میرن مریخ واسه تحقیق درباره امکان وجود زندگی در اون و زودی هم برمیگردن ایران. به همین راحتی حالا که حرف از فضانوردی و مریخ نوردی، جالبه که بدونین در 19 دی ماه دانشمندان میگویند برخی از شهاب‌سنگ‌هایی که این اواخر به زمین برخورد کردن ممکن است در 1 میلیون سال گذشته دارای آب بودند و این بدان معناست که سنگ‌های فضایی در طول زمان آب را به سیاره ما آوردند. پس همه این سالا اشتباه می‌کردیم که شهاب‌سنگ‌ها با ما خصومت شخصی دارند. در 26 دی ماه شنیدیم که به گفته یکی از مقامات دولت آمریکا انتظار می‌رود رئیس جمهور این کشور صبح برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب کاخ سفید را ترک کنند. البته قبل از ترک کاخ سفید معلوم نیست چه چیزهایی به عنوان دارایی‌های شخصی با خودش برده و دولت آمریکا هم گفته بردار و ببر و فقط برو و اون پیانو رو با خودت نبر. همین جوری که ما در اوج بیکاری پیگیر اتفاقات فضای مجازی بودیم، مرکز آمار ایران اعلام کرد که اوضاع بیکاری در ایران نشان می‌دهد که از جمعیت بیش از 2.4 میلیون نفری بیکار، حدود 1.7 میلیون نفر را افراد 18 تا 35 ساله تشکیل می‌دهند. اینا همونایین که یا منتظرن بالاخره باهاشون تماس بگیرن برای کار، یا اونقدر دنبال کار گشتن که ربات سلیمی پاره کردن تا فعلا قصد کار ندارن و خدا پدر مادرشون حفظ بکنه، یا همونایی هستن که شغل اصلیشون دور دور زدن تو فضای مجازیه. در 30 دی ماه معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از ابلاغ جدیدترین دستورالعمل‌های بهداشتی بازگشایی مدارس خبر داد و برای چندمین بار در طول سال تحصیلی بچه‌ها آماده رفتن به مدرسه ها می‌شدند و پدر و مادرها می‌گفتند که لازم نیست بری مدرسه، بشین خونه. اخبار موج سواری در 1400 منهای یک. در دیماه 99 محمد باقر نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه تلویزیونی پایش گفت جیب مردم پر پول هست و ریختن در بازارها که خرید کنند، اما جنس وجود ندارد و برای همین قیمتها بالا رفته. کاش آقای نوبخت یه لحظه به گزینه تماشا کردن اجناس و شوکه شدن از قیمت‌ها و شکست طرح خرید مردم تو بازارا هم فکر می‌کرد.
ما الان تو اقتصادمون این تورمی رو که داریم این نیست. اینقدر پول تو جیب مردم هست که همه ریختن تو بازار، میخوان خرید بکنن، جنس تو بازار کم هست و خود به خود قیمت بالا می‌کشه.
ماجرای سیلی زدن هادی سایی پیشکسوت تکواندوی کشور به صورت دبیر سازمان لیگ حسابی در فضای مجازی سر و صدا کرد و سایی گفت با این کارها میخواهند مرا اذیت کنند. برخی در فدراسیون تکواندو ناراحت هستند که من آنجا هستم. حتی نحوه اعلام کردن نام من هم عجیب است. میگویند قهرمان تکواندوی جهان آمده، اما من پر افتخارترین ورزشکار المپیک و مدیر فنی تیم ملی هستم. به این آقا گفتم که یا مرا نمیشناسی یا از روی عمد این کار را میکنی. اما این فایل از دفاع هادی سایی از خودش هم در فضای مجازی در اون روزای دی ماه 99 حسابی دست به دست میشد. در نهایت هم هادی سایی به دلیل رفتار مغایر با اخلاق حسنه و اظهارات خلاف واقع با محرومیت یک ساله از فعالیت و حضور در لیگ تکواندو و جزای نقدی مواجه شد.
دوستان یک روز قبل از اینکه تیم ها وارد مسابقات بشن به بنده زنگ زدن، گفتن که شما میخواین تشریف بیارین تو سالن یا نه. گفتم چطور مگه؟ گفتن باید تست PCR بدین. ضمن اینکه هفته قبلش من تو سالن رفته بودم، همین آقایون رفته بودن به دوستان همکارشون که جلوی در فدراسیون هستن، گفته بودن که شما چرا آقای سایی و آقای اسگری رو به سالن راه دادین. اینا هم گفته بودن که خب چه اشکالی داره، مگه چه مشکلی؟ نه شما باید تست ایشون رو میگرفتین، تست آقای اسگری رو میگرفتین بعدن میذاشتین. که اونها ناراحت بودن. هفته گذشته اومدن به من گفتم اشکالی نداره، من که هفته قبل به خاطر تیم ملی تست دادم. بعدم اون دوستان گفته بودن که خب آقای سایی و آقای اسکری هر روز اینجا هن. هفته قبلم برای تیم ملی تست دادن، ما چجوری میتونیم بریم بهشون بگیم؟ حالا اون موضوعات گذشت و این هفته به بنده گفتن که اگر شما تشریف میارین بیاین تست بدین. گفتم من خیلی کار دارم، خیلی سرم شلوغه، ولی باشه سعی میکنم که بیام. دوستان به من گفتن که ساعت 10 صبح تو فدراسیون هستن، میان تست میگیرن. من خودمو داشتم میرسوندم، نزدیکای 10 و ربع بود، تماس گرفتم با آقای تمجید، آقای تمجید من دارم میام، شما گفتی من دارم میام تست بدم فدراسیون، و ایشون گفت باشه تشریف بیارین. بعد من رسیدم تو فدراسیون، بعد گفتن که ای استاد ایشون چی رفتن، بچه‌ها رفتن. گفتم آقا شما به من گفتی هماهنگ کردی، بعد شما به من یه زنگ می‌زدین یا میگفتی که آقا رفتن، من نمی‌اومدم، حالا چیکار کنیم؟ گفتن که رفتن هتل، تو هتل هم دارن تست میگیرن. گفتم خب پس من سر راه میرم تو هتل تست میگیرم. ایشون برگشتن به من گفتن که خب پس بذارید من هماهنگ کنم. دوباره نیم ساعت بعد به من زنگ زدن گفتن که هتل هم نیستن، شما به من لوکیشن بدین من میفرستم بیان از شما تست بگیرم. گفتم باشه خبر به من بدین. قرار شد که ایشون به من خبر بده که خبرم به من ندادن متاسفانه، یا حالا چه دلیلی داشت.
محمود واعظی معاون رئیس جمهور به جای استفاده از کلمه بیت کوین از بیت کوین استفاده کرد و گفت
در ارتباط با بیت کوین اینکه گفته بشه اینکه دولت بیت کوین رو داره استفاده میکنه که اینکه اصلا یه جفاست، اصلا دولت که اصلا وارد این مسائل نمیشه.
با این وضعیت مزرعه‌داران ارز دیجیتال بیت کوین بیشتر بهش میاد تا بیت کوین. در برنامه بعد به سراغ وقایع بهمن ماه سال 99 میریم. همراهی شما بهترین حال و هوای این روزهامونه. سپاس به خاطر بودن همراه ما. همراهمون باشید با دو تا ماسک، ترجیحاً یکی سلایه و اون یکی پارچه‌ای. روز شما بخیر، خدا نگهدار. درود بر همه شما شنونده های خوب رادیو سبا که از سر عشق و ارادت به همدیگه، به اطرافیانتون، دوست و فامیل و همکار و همسایه لبخند میزنید. سلام میکنم به همه شمایی که به مهربانی ایمان دارید. بله، شما روی طول موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز دارید رادیو سبا رو میشنوید. اگه دوست داشته باشید برای ما پیامک بفرستید، 301055 سامانه پیام کوتاه ماست و سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو در رادیو سبا. ساعت هم 14:43 است. شما برنامه‌های بخش دوم شنبه هفتم فروردین سال 1400 رو می‌شنوید.
من اگر با من نباشم میشوم تنها ترین، کیست با من گر شوم من باشد از من ما ترین. من نمیدانم کیم من، لیک یک من در من است، آنکه تکلیف منش با من، من من روشن است. من اگر از من بپرسم ای من ای همزاد من، ای من غمگین من در لحظه های شاد من، هرچه از من یا من من در من من دیده ای، مثل من وقتی که با من میشوی خندیده ای. هیچ کس با من چنان من مردم آزاری نکرد، این من من هم نشست و مثل من کاری نکرد. ای من با من که بی من، من تر از من میشوی، هرچه من کنی هاشا شوی، چون من قوی. ای من با من که بی من، من تر از من میشوی، هرچه من کنی هاشا شوی، چون من قوی. من بیرنگ و بی تأثیر نیست، هیچ کس با من مثل من درگیر نیست. کیست این من؟ این منه با من ز من بیگانه تر، این منه من کنه از من کمی دیوانه تر. زیر باران من از من پر شدن دشوار نیست، ورنه من کردن من از من آر نیست. راستی اینقدر من را از کجا آوردم، بعد هر من بار دیگر من چرا آوردم. در دهان من نمیدانم چه شد افتاد، من مثنوی گفتم که آوردم در آن هفتاد. من ای من با من که بی من، من تر از من میشوی، قوی چون من قوی، ای من با من که بی من منتر از من میشوی، هرچه هم من کنی هاشا شوی چون من قوی.
عصر بهاریتون دلپذیر و عشق هم مهمان همیشگی خونه هاتون باشه. به ساعت 14:45 دقیقه رسیدیم و نوبت میرسه به زمان پخش برنامه کلاس اول ب از رادیو سبا.
اینجا کلاس مجازی ماست. درس و مشق ریاضی فارسی علوم، فقط تاریخ، تاریخ نوروزی، نوروز 1400 در کلاس اول ب.
خاصیت عید نوروز دوره همیهای فامیلیه که باعث میشه همه اعضای خانواده و فامیل کنار هم بنشینن و بازیهای زیادی انجام بدن. چند تا از بازیهایی که توی دوره همیهای نوروزی انجام میدین و برامون بگین.
خب از خوبیهای دوره همیهای نوروزی کش اینه که مثلا ما دوره هم جمع میشیم، همیشه مثلا بازی میکنیم. البته الان به خاطر کرونا که خیلی کمتر جمع میشیم، بزرگترهای فامیل رو دیگه نمیتونیم ببینیم، ولی خب مثلا این جوونا که جمع میشیم دوره هم اس فامیل بازی میکنیم. یه موقعی هم که مثلا میریم لب رودخونه یا حالا جایی مثلا تور میبندیم، من خودم عاشق والیبالم، تور میبندیم و با بچه‌ها مثلا شروع میکنیم والیبال کتکی خیلی بازی میکنیم.
یه قلقل آره بود، بعد تمره هندی بازی بود، یه بسای همین تمره هندی هستش که میپوشن، حساشو بچه‌ها جمع میکردن، بعد یه پله چیزی پیدا میکردن، اینو یکی مینداخت، بعد نفر بعد باید با اون تمرهندیش طوری میزد که به این حسه بخوره. این حالت بود، میگم بازی فراوونی بود، الان دقیقا حضور ذهن ندارم. یکی دو بار سیزه بلر بیرون رفتیم، من الک دولک رو بهشون یاد دادم بچه خدا، ارتباط خیلی صمیمی تر بود، چون به این بچه ها مثلا یه محل کوچه ما بنبست بود، ما انتهای کوچه بودیم، کوچه مثلا 15 تا 20 تا خونه بود، هر خونه 2 تا 3 تا حداقل بچه داشت، حالا بیشتر. یه دفعه می‌بینی 20 نفر 30 نفر این پسرها با همن، دخترها هم لیلا بازی می‌کنه، اینا ارتباط برقرار می‌شد هم بین خانواده‌ها هم بچه‌ها.
با چراغ گرسوزای کوچولو من داشتم برنج کته درست می‌گن، دخترها جمع می‌شدی، بعد مامانم برام با لباس با پارچه عروسک درست می‌کرد، عروس برام درست میکرد، رخت خواب درست میکرد، دیگه اونا رو مینداختیم،
گردو بازی میکردیم، گردو، آره کی برنده بشه چند تا گردو مال اون بشه.
تصمیم به قول خودش حساب شده، تصمیم به جمع‌آوری تلفن‌های همراه در ایام نوروز کرده و به جاش هر شب بازی‌های گروهی بهمون پیشنهاد میده. تا الان بابام قهرمان منچه خونمونه، منم رکورددار بازی گلیا پوچم، مامانم هم چه عنوان ریاست جام بازی‌های خانوادگی رو داره. تنها کسی که پیشرفت خاصی نداشته داداشمه، نقش جرزن بازی‌ها رو به عهده داره و تا اون جایی که میتونه خودشو به در و دیوار میکوبه که برای ما اصلا اهمیت نداره. خانم بهاری میگفت تو زمان قدیم تو هر شهر و روستایی بازی خاصی انجام میشده، مثلا میگفت اینجا کلاس مجازی ماست اول ب.
سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. درس امروزمون یه درس هیجان انگیزه.
میخوای درباره چگونگی انبساط و انقباض مواد و همچنین اتمای تشکیل دهنده ماده برامون صحبت کنی؟
چی میگی بابا، مقصودی؟
واقعا این درس برای تو هیجان انگیزه؟ بابا تو دیگه کی هستی؟
صبر کنید خودم بهتون میگم. میخوام از بازی و نمایش های نوروزی براتون بگم.
چه عالی.
در ایام عید به دلیل فراغت بیشتر و دیدار خانواده ها با هم و در کنار یکدیگر بودن، زمینه مناسبی برای بازی ها فراهم می شده که در هر یک از مناطق با توجه به ویژگی های فرهنگی و زیستی بازی های خاص شکل می گرفته که درباره بعضی هاشون ما هم دیگه می خواهیم صحبت کنیم. در خونپیچ گل پایگان اصفهان یکی از بازی‌های رایج اسم چرنگ چرنگ بوده.
چی؟ خانم اجازه، ما هم این که بتونیم یه بار درست بگیم اسم چرنگ چرنگ هنر کردیم.
آفرین، سه بار پشت سر هم بگو.
بچه‌ها چه خبره؟
هیچی خانم سلامتی، داریم بازی‌های گذشته رو احیا می‌کنیم.
جدی باشین، بذاریم به کارمون برسیم. تو این بازی که گفتم دو نفر به عنوان شاه و وزیر انتخاب می شدن و در کنار دیواری که به محوطه میدان ده وصل بوده می شستن و در گوش شخصی به طوری که دیگران متوجه نمی شدن نام اسبی رو می بردن. سپس در حالی که کمربند یا شلاقی رو در دست می گرفتن از بازیکن ها می خواستن که یکی یکی جلو بیان و نام اسب رو حدس بزنن. هر کدوم از بازیکن ها که موفق به پیدا کردن نام اصلی می شدن اون کمربند رو توی دستشون می گرفتن و به دنبال بقیه بازیکن ها می رفتن و تا پادشاه دستور نمی داد به این کار ادامه می دادن. بازیکن‌ها دور می‌شدن و پادشاه با صدای بلند می‌گفت جی جی. شخص کمربند به دست به محض شنیدن این کلمه سریعاً باید کمربند و جلوی پادشاه قرار می‌داد و اگر موفق نمی‌شد دیگر بازیکنان کمربند رو ازش می‌گرفتن و نزد پادشاه می‌بردن. پادشاه همین که می‌دید شخص کمربند به دست و محاصره کردن می‌گفت گندم گندم. بچه‌ها پا به فرار می‌ذاشتن و مجدداً فرد قبلی شروع به دنبال کردن بچه‌ها می‌کرد.
یعنی بعد این بازی همه سیاه و کبود می رفتن خونه. این چه بازیه؟ یه او طرف آجرم پرت کنه دیگه.
فکر کنم یه ما قبل عید یه دوره آموزشی برای آموزش این بازی برگزار می کردن. دوره آموزشی اسم چرنگ چرنگ.
بازی ها این طور بوده، یه دقیقه هم نمی شستن. بچه ها در ایام تعطیلات نوروز بازی دیگه ای هم به نام سگ و گرگ انجام می دادن. تو این بازی یه نفر به عنوان چوپان انتخاب می شده و تعدادی به عنوان گرگ و عده ای هم به عنوان گوسفند مشخص می شده.
بعد گرگه حمله می کرده و اون گوسفندهای فرضی رو تیکه پاره می کرده.
به جاش جنب و جوششون زیاد بوده.
نه خیر، قانون بازی به این صورت بوده که زمانی که گرگی به گله گوسفندا حمله می کرده و گوسفندا رو می برده، گوسفندا همگی به سرش می ریختن و با چنگ و دندون از خودشون دفاع می کردن. گوسفندا حق نداشتن که به آقا گرگ مش بزنن و اگر گرگ فرار می کرد می تونست بره توی خونش. گوسفندا حق نداشتن دنبالش بکنن که توی این مرحله گوسفندا سر جاشون وای می سادن و صدای سگ رو تقلید می کردن.
اصلا نمیفهمم چطوری گوسفندا هم با چنگ و دندون از خودشون دفاع میکردن هم حق نداشتن یه مشت ساده به گرگ بزنن.
این بازی رو من یه بار خواستم با بچه های محلمون انجام بدم. سر اینکه کی گوسفند بشه و کی گرگ بشه دعوا شد. بعد پدر مادرها اومدن گفتن مگه مجبورید بازی کنید که توش از این الفاظ توهین‌آمیز استفاده میشه؟ به خودتون احترام بذارید. گرگ و گوسفند چیه؟ حالا دنبال اسم چند تا حیوان با کلاس تحصیل کرده میگردی؟
در شوراب صغیر شهر کرد یه بازی دیگه بوده. ببین این به دردت میخوره ها. اولین روز نوروز بچه ها برای تفریح و بازی همراه خانواده خودشون به صحرا و مناطق سرسبز میرفتن و مشغول بازی های مختلفی میشدن که گردو بازی یکی از بازی ها بوده. در این بازی ابتدا خطی رو تعیین میکردن و تعدادی از بچه ها پشت همو میگرفتن و هر کدوم تعدادی گردو توی دستشون داشتن و فردی تخم مرغا رو سر خط قرار میداده و بچه ها با گردو به سوی تخم مرغا نشونه میرفتن. گردوی هر کسی به تخم مرغ یا هدف بر میخورد تخم مرغ و گردوها رو جمع میکرد. در کرمان بازی فقط برای بچه ها نبوده. در ایام نوروز مراسم گویبازی در بین جوانان رواج داشته. در این بازی در یه طرف میدان فردی وای میستاده و گوی رو با چیته یا همون چوب بلندی حدود 70 تا 80 سانتی متر به هوا میفرستاده و در طرف دیگه میدان بازی حدود 30 الی 40 نفر میستادن که همگی سعی داشتن توپ رو توی هوا بگیرن. هر کدوم موفق به گرفتن توپ میشدن به جای نفر اول در اون طرف میدان بازی رو ادامه میدادن.
بابا بزرگ من وقتی من و بچه های فامیل فوتبال بازی میکنیم همش میگه چیه این فوتبال؟ این همه آدم دنبال یه توپ را افتادی؟ اینا رو بشنوه چی میگه پس؟ یه لشکر دنبال یه توپن؟ خیلی جالب شد خانم معلم. با اجازتون من نوت برداری میکنم از این سخنان گوهربارتون.
خواهش میکنم پسرم، خیلی کار خوبی میکنی. در علشتر از توابع لرستان یه بازی مخصوص به نام کلاه برون به وسیله مردان آبادی اجرا میشده. تو این بازی 6 نفر به 2 دسته 3 نفره تقسیم میشدن. یکی از گروه ها در حالی که کلاه بر سر میکرده خم میشده و دستاشو روی زمین میذاشته. گروه دیگه در حالی که به دور این 3 نفر میچرخیدن سعی میکردن کلاه اونا رو بردارن، ولی 3 نفری که خم شده بودن با پاهای خودشون نمیذاشتن که این اتفاق بیفته و جلوی بقیه رو میگرفتن.
این بازی‌ها رو دوست دارم. بزنیم مدرسه باز شه یه تیم درست حسابی رو میندازن. خودم هم میشم کاپیتان مدرسه. کم کم مسابقات میان مدرسی هم را میندازم. اصلا این بازی رو میبرم المپیک. اصلا فدراسیونش را میندازم. خب خانم اگه اجازه بدین ما باید بریم سریعتر به کارهای تیممون برسیم.
قبل از اینکه میکروفوناتون رو روشن کنید، دوربیناتون رو به سمت من بچرخونید، من بازی بعدی رو بگم. آفرین، آروم بشینید. خاک بازی. این بازی بیشتر ویژه عید نوروز بوده. معمولا در تمامی خانواده ها رسم بر این بوده که سر سفره هفت‌سین تعدادی تخم مرغ آبپز میذاشتن و به بچه هایی که به دیدن بزرگترا میومدن هدیه میدادن. در این بازی بچه ها تخم مرغا رو طوری توی دستشون میگرفتن که تنها سرش بیرون باشه، بعد یکی یکی به نوبت با تخم مرغای خودشون به تخم مرغ نفر بعدی ضربه می زدن. هر کدوم از اینها که می تونسته تخم مرغ خودشو سالم نگه داره و نشکنه برنده نهایی بوده و از بزرگترا جایزه می گرفته.
بازم تخم مرغ، بازم تخم مرغ. این مرغ باید تو تمام مراسم‌های نوروزی رد پای از خودش باقی بذاره؟
خب چه اشکالی داره بچه ها؟ اون زمان با چیزای ساده‌ای که سر سفره هفت‌سین بوده بازی میکردن و برای بچه ها سرگرمی ایجاد میکردن. البته دیگه اگر الان به دست ما تخم مرغش هم برسته خیلی خوب باشه. ادامه درس رو گوش بکنید، میخوام براتون یه بازی دیگه بگم. اسمش چیه؟ عمو یادگار. بازیکن ها در دو گروه قرار می گرفتن و به قید قرعه یک گروه به نام پیاده گروه مقابل رو سوار می کرده. اون وقت یکی از افراد گروه سواره کلاه یا شیء دیگه ای توی دستش می گرفته و این شعر رو می خونده: آرد جوی خراسونی به مردم ما می رسونی، مردم ما پس داره، شمشیر در بغل داره، عمو یادگار خوابی یا بیدار؟ یکی دیگه از افراد گروه جواب میداده: بیدار بیدار. فردی که کلاه یا شیئی توی دستش گرفته بوده اونو به سمت گوینده بیدار پرتاب میکرده. در صورتی که اون میتونسته کلاه یا همون شیئو بگیره، باز با همین اشعار و به همین منوال بازی رو ادامه میداده. در صورت عدم موفقیت و نگرفتن کلاه، گروه سوار پیاده میشده و گروه مقابل رو سوار میکرده و بازی از نو آغاز میشده.
خانم اجازه، ما چرا زنگ بازی نداریم؟
این چه وضعیه؟ همش درس درس. آخه چرا آموزش و پرورش به فکر ما بچه های مظلوم نیست؟
چقدر غر میزنید؟
آخه همش ما سر کلاس های آنلاینی. خدا
راست میگه بابا، خانم راست میگه.
از کلاس امروز چه آموختید؟ ما از کلاس امروز خیلی چیزها آموختیم، ولی ای کاش والدین ما در این کلاس ها شرکت میکردن و کمی از گذشتگانمون میاموختن. آنها نمیذاشتن یه لحظه بچه بشینه و خودشون و بچه وسط میدون بازی بودن. این تازه در ایام نوروز بوده، خدا میدونه در بقیه سال چه بازی هایی میکردن. ممنون میشم والدین عزیز برای چیز غیر درخواست کنترل تلویزیون با بچه ها وقت بذارن، وگرنه همین اینترنت گرون قیمت ما را گول زده و ستون خانواده و روح پاک ما را به لرزه در میآورد. از ما گفتم بود، ما گفتیم، حالا شما پند نگیر و ملول. پایان کلاس اول به